بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد والآخرة بإن له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع به ارواح شهدا و منظورین از گذشتگان صلواتی مرحمت کنید. در اوقات بسیار عزیز و ارزنده‌ای هستیم، ماه پرسیر رجب، که امیدواریم گذشتش مرضی حضرت حق و ایام و لیالی باقی مندهش هم در مسیر رضایت خداوند متعال و سعادت خودمون و تمامی عمرمون در مسیر خیر و سعادتمون. در این ماه وقایع بسیاری رخ داده است که در جریانید و امشب هم مناسب هست که اشاره به اون چه مربوط به امروز گذشته هست شده باشد و آن مسئله جناب ابو طالب سلام الله علیه که رحلتشون بوده است. اجمالا در ارتباط با ایشان از مدارک به خوبی استفاده می شود که از شخصیت های معنوی و الهی و در کمال کمال و فضیلت و مقاماتشون مقامات بسیار عالیه برخلاف آنچه که بسیاری از افرادی که از مکتب اهل البیت انحراف دارن، نسبت به ایشان مطالبی گفتن که صحبتش مناسب نیست، جسارت هست که ایشان معذبن در آتش و چنین و چنان. متاسفانه از معارف عرفا هم این حرف ها رو گفتن، عرفای اصطلاحی. به همین مقدار اشاره میکنم چون تناسب امشب در ارتباط با مسئله‌ای که همه در جریان هستیم و عرض میکنم، اونچنانه که شایسته است با همین اشاره اکتفا کرده باشم نسبت به جناب ابو طالب علیه السلام و عرض میکنم که امشب شب بعثت پیامبر گرامی وجود مبارک خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی در ارتباط با مسئله بعثت این چند جمله کوتاه ابتدا به عرضتون میرسد، بعد کمی توضیح مناسب با امشب و با توجه به وضعیت نامساعد خودم عرضم و زودتر انشاءالله تمام کرده باشم و زیاد مصدعتون نشده باشم. سه جریان در تاریخ زندگی بشر جریان‌هایی است بسیار بسیار مهم. از جهتی می شود گفت جریان‌هایی بی نظیر، بی مانند. یک، بعثت. بعثت پیامبر گرامی بود. دو، مسئله قدیر خم و جریان نسب پیامبر گرامی و امر پروردگار آقا امیر المؤمنین علیه السلام را که از اول بعثت این کار شده بود ولی به صورتی عمومی و به گونه‌ای که در غدیر رخ داد و انجام شد. مسئله غدیر. سه، این دو جریان دو جریانیست که گذشته در تاریخ. سومین جریان بی نظیر که در انتظار اون جریان هستیم، مسئله ظهور وجود مقدس خاتم الاوصیا آقا امام عصر حضرت مهدی صلوات الله این سه جریان هرچه بیشتر بررسی شود بهتر معلوم می شود که جریانهایی بی نظیر، بی مانند. در ارتباط با مسئله ظهور آقا امام عصر علیه السلام چند هفتهی صحبت داشتیم که جریان بعد از ظهور از مدارک رهیانی چگونه خواهد بود، به چه کیفیت ظهور حضرت رخ می دهد و بعد سلطنت عدل الهی در دنیا و همه شؤون زندگی انسانها، شرق و غرب عالم و حاکمیت وجود مبارک حضرتش بر همه چیز و همه چیز در جریان عدل و عدالت قرار گرفتن، که چند هفته در ارتباط با این مسئله صحبت شد. هنوز هم یکی دو بحث دیگر به نظر می رسد که مناسب هست انجام بگیرد، که انشاءالله به فضل الهی جلسات بعدی انجام خواهد شد. جریان قدیر خم هم که توجه داریم عظمت این جریان را، اونقدر اهمیت دارد که همه می دانیم قرآن فرموده است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اکمال دین، اتمام نعمت به ولایت امیر مؤمنان که تبیین معارف و احکام و حقایق و مسائل وحیانی پس از پیامبر گرامی به تعلیم پیامبر گرامی من به بزرگواران منسوس از طرف خداوند متعال به خلافت و امامت و ولایت انجام گرفته. و به حمد الله معمولا توجه به این جهت هست. حالا چند جمله راجع به بعثت از عزیزان و بزرگواران اهل فضل و علم و علماء برجسته‌ای که تشریف دارن عذرخواهی میکنم، برای اینکه برای بعضی نیاز به توضیح هست و عرض میرسم که و اما مسئله بعثت توجه داریم فردا گفته میشه روز بعثت پیامبر گرامی است، یعنی روزی که ایشان از طرف خداوند مبعوث شدن برای ابلاغ مکتب وحی و حقایقی که در این آیین مقدس و اون وقتی حضرتش این مأموریت رو پیدا کردن با یک تشریفاتی بسیار بسیار مهم این جریان رخ داده. فرشتگان در جریان، فرشتگان مقرب در جریان و در ارتباط با این جریان اون وقت مسائلی رخ داده است که من بخوام مطرح کنم باید توضیح بدم، حواشی مطلب رو عرض کنم، سوالاتی که ممکنه پیش بیاد اونها رو هم مطرح کنم و پاسخ بدم و هم وقت مقتضی نیست هم حال خودم مقتضی نیست، ولی جریانهایی بس عظیم و عجیب در عالم معنویت نسبت به این جریان بعثت رخ داده است. اینجور نبوده که تنها پیغمبر اکرم یه برخوردی و جبرئیل آمده و گفته از شما پیغمبر هستید، تشریفاتی بس عظیم رخ داده که در کتب مبسوطه مطرحه. اون وقت حضرتش این مأموریت رو پیدا کردن و وقتی می آمدن از طرف کوه به طرف منزلشون، همه موجودات در مسیر پیغمبر اکرم حالت خضوع و خشوع و تواضع و یاد پروردگار رو داشتن. تا اینکه حضرتش اعلام کردن رسالتشون را، اون وقت برای مدتی هم مخفی بود تا تعدادی آمادگی پیدا کردن، تعدادی که آمادگی پیدا کردن سپس این جریان را به فرمان پروردگار اعلام عمومی نمودن و از اونجا گرفتاری های مختلف در مقابل دشمنان شدند و داستان های بسیار عجیبی که رخ داد و در این مسیر ابلاغ رسالت همان ناراحتی و رنج حضرتش دیدم، چون قرار در عین این که بر اعجاز بوده است ولی قرار بر اجبار نبوده، یعنی خدا نمیخواسته که جوری عمل بکند که خلق مجبور بشن که بگویند لا اله الا الله و بت پرستی رو رها کنند و اعلام کنند رسالت پیغمبر اکرم و قبول کنند به اجبار. در عین اینکه اعجاز بوده است برای اتمام حجت و برای نصرت پیغمبر اکرم، اما در حدی که مسئله به اجبار نمی کشیده، چون یه راه داشته خداوند متعال بخواد مردم به اجبار ایمان بیاورند، راه های مختلف، یکی که اصلا خداوند تصرف کند در روحیه و اراده افراد و افراد ایمان بیارن، به تصرف خداوند متعال به مجبور ساختنشون به ایمان. چون گاهی اینجور میشه، گاهی بندگان خدا مده کرا میکنن را حرف تو حرف میاد که خیلی خسته نشده باشید، خدا رحمت کند محروم آقای عاصد موسوی زرابادی رو، من از این حرف هم کمتر میزنم الان پیش آمد به ذهنم زده از کنم. جناب آقای عاصد موسوی زرابادی از شخصیت هایی بودن که هر کس از حالات ایشان مطلع است میداند که از شخصیت های نمونه معنوی بودن، یعنی کم نظیر بودن و در رشد معنوی فوق تصور ما ها. خدا رحمت کند مرحوم آش مشتاق قزوینی استادمون، می فرمودن که ایشان قدرت روحیش در اثر ریاضت هایی به جایی رسیده بود که رو کوه بنشینن از این خاره های کوه طلا بریزن و اراده کنن طلا بشن، به یک چنین قدرتی رسیده بودن در اثر ریاضت ها. یک وقت متوجه شدن که این حال آثار ریاضت هاست، بحث تقرب به خدا نیست. از این جهت که یه وقت دیده بودن بعضی از مستحبات به نظرشون کوچیک شده، حالا که چنین قدرتی دارن به خار بنگرند و اراده کنند و طلا بشه، دیگه قلمتو در مسجد پای راستتو بذارین، میخواییم بیرون بیاییم پای چپتونه بذارین و ها کذا، از این چنین جریان ها دیده بودن اینا بیشون سبک شده، دیگه ناچیز شده، سبک شده. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق، میگفتن که فهمیدن که سیرشون درست نبوده، مسیری که در ریاضت داشتن اگر شرعی میبود، یعنی منطبق می بود با همش با اون چی که می بایست، می خواست تو تمام حالات هم منطبق بشود با سنن پیغمبر اکرم، با آداب وحی. اون وقتی که وحی بعضی از آدابش مثل همین مثال گفتم براشون سبک بشه، نشانه اینه که کار اشتباه شده، و الا اگر معنویت در مسیر خودش روش پیدا کرده باشه، هرچه بیشتر اون حال تعبد به وحی و دستورات الهی مستحبش و مکروهش و واجبش و همه چیزش تقویت بشه. بعد می‌فرمودن رها کردن اون ریاضت هایی که داشتن که ظاهرش هم شرعی بوده نه خلاف شرع، اونا رو رها کردن. بعد جمله عجیب میگفتن، میگفتن اون وقت اون مرحوم میگفتن بعد خدا عنایتی کرد که این مسائلی که الان اشاره کردم از قبیل همی که از خارا ترابلیزن اینا شد نخود کشمشی که مثل که تو جیب کسی است، یعنی خیلی اینا ناچیز شد. اون وقت در ارتباط با چنین شخصیتی که اوضاع احوال این چنینی داشتن اینه داشتن عرض می‌کردن که در ارتباط با این که خدا می‌خواست به اجبار همه مسلمون بشن، یکی از جرائم‌های مربوط به ایشان نرم می‌کردن یه وقتی یه درویشی آمده بوده خدمت ایشان با عده‌ای از اصحاب خودش و باشتن فرید نشسته بودن. بعد اینا شروع کردن یه چند چشمه از کارهایی که بلد بودن انجام دادن، از کار غیر عادی انجام دادن که به اصطلاح ما این هستیم. مثلا اون وقت اون بزرگی که نرم کرد میگفت که ایشان همینطور که نشسته بودن به یکی از شاگرداشون گفتن حالات این چند نفر رو شروع کن به گفتن، بگو از یک طرف. ایشان شروع کرد صحبت، شما از کجا هستی، چنین هستی، چنان هستی، اوصافش و کارهاش رو هی گفت. دومی سومی تا آخر همه مبهوت شدن که از مغیبات اینها میتون گفت همه رو گفت. حالا منظور این یک کلمه است. بعد این جنابی که گفته بود گفته بود من میگفتم خودم نمیفهمیدم، خودم متوجه نبودم. یعنی ایشان تصرف کرده بود در این شخص که او میگفت، ولی در حقیقت کار خود مرحوم بود. حالا بندگان خدا میتونن کار بکنن، گاهی از ریاضت هم میتونن کار بکنن، یعنی گاهی هم میشه که از ریاضت کار بکنن. لذا خود این کارا رو زمینن، حالا حرفا به اینجا رسید، خود این کارها دلیل بر درستی و نادرستی نیست، خود این کارها دلیل بر تقرب نیست. اون چه دلیل بر تقرب است اعتقادات صحیح بر اساس قرآن و اطلاعات. اون چه دلیل بر تقرب است تقوای در پنهان و آشکار. اون چه دلیل بر تقرب است اخلاق نیک و رفتار نیک. اون چه دلیل بر تقرب است این مسائله. به اینا همش راهای مختلف دیگری داره. حالا منظور این که خدا من که نمیخواست به اجبار این کار بشه، معجزه ها بود که هم کمک پیغمبر اکرم و هم اتمام حجت، ولی اجبار در کار نبود. اون وقت با توجه به اون چی که عرض کردم پیامبر اکرم افتادن تو گرفتاری ها، یعنی با حضرت مبارزه ها شد، همه جور ناراحتی رخ داد. از نظر ناراحتی های به عنوان اهانت، کاهن خوندن، ساحر گفتن، نعوذ بالله تعبیرهای این چنین داشتن، مجنون گفتن به پیغمبر اکرم. این شخصیت این چنینی مجنون گفته میشن و همچنین آزار و اذیت‌های جسمی نسبت به خودشون، نسبت به اصحابشون، تا اونجا که دیگه جریان عمار یاسر رو نمیشه نرمش کرد. عمار یاسر رو اون وقت پدرش و مادرش گرفتار دست مشرکین شدن و به پدر گفتن، به مادر گفتن که دست از ایمانت به این شخص بردار، حاضر نشدن و نتیجه این شد که اونها رو به فضیع ترین وجهی کشتن که انسان دلش نمیاد نقل کنه. تو دو تا شطور، یک تا یک طرف، یک تا یک طرف، دو تا شطور رو از این طرف و این طرف ببرن و نابود کنن. آزار اصحاب پیغمبر اکرم تو اونجا دیگه جناب عمال تقیه کرد و داستان هایی که دارد و بعد هم خیلی ناراحت شد که حالا این تکلیفش بوده نبوده خدمت پیغمبر اکرم. هر چون مشتکین گفته بودن گفت حضرت سر بودن اگر دو مرتبه هم گرفتار شدی انجام بده، در حالی که دلت مطمئن به ایمان بوده ولی زبانت در چنین جریانی چنین گفته. در هر حال اذیت‌های بسیار تا این که به نخره پیامبر گرامی موفق شدم به این که این مکتب حق را ابلاغ کنم. به این مکتب هدفش چیست؟ این به بعثتی که اجمالا اشاره کردم و عظمت این بعثت اینه، شروع برنامه هایی که در ارتباط با تمام مسائل اعتقادی و فکری بی‌نظیر، در ارتباط با تمام مسائل اخلاقی بی‌نظیر، در ارتباط با تمام مسائل اجتماعی بی‌نظیر، در ارتباط با تمام مسائل عبادی بی‌نظیر، در ارتباط با برنامه‌های تکامل‌های روحی بی‌نظیر، مکتبی که از هر جهت بی‌نظیر و مکتبی که مرکزش قرآن کریم بعد بیانات معصومین علیهم السلام و قرآن کریم معجزه است، در حدی معجزه است که یک سطر کوتاهش به مانند سوره قل هو الله، به مانند سوره انا اعطینا کالکوثر، سوره کوثر قرآن اعلام کرده. تمام کسانی که قبول ندارید اسلام را، پیامبری پیامبر اکرم را، همه تون دست به دست هم بدید و اگر چنونچه میتوانید از اجنه هم استفاده کنید استفاده کنید، اونها را هم همراه خودتون بکنید و به مانند یک سورهش، سوره قل هو الله، سوره کوثر، این سوره های کوچک، به مانند یک سوره اش هم اگه آوردید ما اعلام میکنیم که ما پوچیم، اعلام میکنیم که باطل است. و نتونستم الان این استعمارگران جهان با این قدرتی که دارن، قدرت اقتصادیشون فوق همه چیز، اون وقت اینها ببینید خودشونو به زحمت میندازن، برنامه هایی درست میکنن، توطئه هایی تنظیم میکنن، جنگ هایی درست میکنن، خودشون دیگران به زحمت، چه گرفتاری هایی چه ابتلاعاتی برای مبارزه با اسلام. اگه اینا میتونستن با این امکاناتی که دارن، قدیترین گویندگان، قوی ترین نویسندگان، قوی ترین شعرا، قوی ترین کسانی که اهل ذوقند و میتوانند مطالبی را پرورش بدن، در هر مدتی که دوست میداشتن، در هر فضای مناسبی که آماده برای این که به قدر یک سوره قرآن بسازن اگه این کار رو میکردن بعد یک سوره توحید جمع میشدن، محتوای این سوره و اندازه این سوره که همین محتوا رو بتواند برساند درست میکردن، اعلام میشد که اسلام پوچ، قرآن پوچ. و نتونستم و نمیتونم، لذا کاری دیگه میکنم، توبت آهای دیگه میکنم. خیلی ارزش داره، خیلی باید این مسئله رو بهش توجه داشته باشیم. عجیبه این اعلام در این کتاب مقدس شده. اگر چنانچه قبول ندارید که این کتاب از طرف خداست، به قدر یک سورش بیاورید و همه تون جمع بشید و جن را هم توانستید برای خودتون کمک بگیرید، بگیرید و نتوانستم. معجزه ایست، فصاحت و بلاغتش معجزه است، معارفش معجزه است، اخبارات غیبیش معجزه است، بیان اسرار کون و خلقتش معجزه است، قوانین مدونش معجزه است. در همه این ابعاد که هر کدام ساعتها فرصت لازم داره که بررسی بشه، در همه این جهات این کتاب مقدس معجزه است. اینه که خیلی جای افتخاره. یه وقتی میخواستم، فکر میکنم یکی دو نوبتی براتون نقل کردم، که از نظر فصاحت و بلاغت چون خیلی قوی بودن عرب ها، چون سریع میتوانست 100 شعر بگوید، خیلی عالی چنین به چنان فصاحت و بلاغتشون بسیار قوی بود، از این جهت خواستن مبارزه کنن با قرآن کریم. داستان شنیدنیست در این حدی که در ذهنم هست، وقتایی من کردم و اینا به فکر افتادم که اشکالات قرآن گرفته باشن از نظر فصاحت و بلاغت، و مدعی شدم که این کتاب از طرف خدا نیست و الا این 3 کلمه یا این 3 ماده تو این کتاب باید نباشه. یکی کلمه استهزاء، یکی کلمه کبار، یکی کلمه عجاب. بودن اینا فصیح و بلیغ نیست، تو قرآن هست. اگه از طرف خدا می بود نمیخواست تو قرآن باشه. به پیغمبر اشرف گفتن به اون، قرار بر این شد که یک کسی بیاد در این جهت و اون داوری بکنه. مهمترین فرد شاخص در فصاحت و بلاغت رو گفتن، دعوت کردن، بهش نگفتن جریان چیه، گفتن بیا که از کاری هست و میشه این شخصی که مدعی پیغمبری و جلسه تشکیل شد و اینم آمد. حالا آمده که نظر بده، داوری کنه که کلمه کبار و عجاب و استهزا اینا فصیح هست، بلیغ هست، یک فصیح و بلیغی به کار میگیره یا خیر. وعده آقای این رو نقل کردن، همچی که خواست بینشینه پیغمبر اکرم یه تکون خوردن براش، به قول ما یا الله گفتن، یا الله گفتن پاشدن. این دید پیغمبر اکرم براش تکون خوردن، به احترام پیغمبر اکرم پاشد. خواست بینشینه دفعه دوم، تا خواست بینشینه باز یا الله دیگه، یا الله که یا الله گفته باشم من دارم میگم. تریان پاشد، باز اونم پاشد. دفعه سوم میخواد بشینه تا نشست، باز حضرت یا الله مثلا یه تکون برات خوردن، پاشد. دفعه چهارم عصبانیش میگفت اتستهزئونی و انا من کبار قریش، ان هذا لشيء عجاب. یا همتون فهمیده کسی شد دیگه، گو منو مسخره میکنه، من از بزرگان قریشم، این کار عجیبیه. کلمه استهزا و عجاب و کبار که میخواست بحث بشه آیا فصیح و بلیغه یا خیر، این حرفش خودش توی یک جمله بود. اتستهزئونی و انا من کبار قریش ان هذا لشیءٌ عجاب. نشست گفت حالا چی میخواد بفهمیم، کارتون چیه؟ گفتم تمام شد، و تمام شد. از نظر فصاحت و بلاغت بفهمیدن چه خبر. اینا که لباس قرآنه، تعبیری دارن مرحوم علامه بزرگوار مرحوم آمیز مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه که فصاحت و بلاغت در حکم لباس قرآنه، صورت قرآنه، لیلا اون حقیقتی که فوق این حرف هاست معارف قرآن است، حقایق قرآن است، قوانین قرآن است، دستورات قرآن است. این هاست که بسیار عجیب فصاحت و بلاغت در حکم لباس یک شخصیت مهم نیست که مغزش بی نظیر، فکرش بی نظیر و جریانهای مربوطه به جهات علمی او بی مانند، اون وقت لباسش هم لباس بی نظیر. این یه واقعیتیست که البته بس نفی فصاحت و بلاغت نمیشه که معلوم، نفی اعجاز نسبت به فصاحت و بلاغت نیست، بلکه توجه دادن به اینه که مسائل دیگری مهمتر از این مسئله مطرح است. گاهی اشتباه میشه، دقت میشه، فکر میشه که ایشان گفتن مثلا اصلا از نظر فصاحت و بلاغت مطرح نیست و چنین و چنان، که بعد مورد اشکال قرار میگیره، کار دقت نشده. حالا ایهالین وقت این کتاب مقدس چقدر خوبه که این کتابو خوب بفهمه. هر چه بهتر اعتقاداتمون اعتقاد قرآنی، اخلاقمون اخلاق قرآنی، رفتارمون رفتار قرآنی. البته توجه دارید که تبیین این عقاید و اخلاق و رفتار قسمتی از این مسائلی که در قرآن هست خودش از محکمات و روشنه. یعنی کسی که تسلط داشته باشد بر مسائل ادبی، کسی که مسلط باشد بر ادبیات عرب میفهمه. ولی یک قسمت هم هست که خیلی نیازمند است به بیانات معصومین علیهم السلام، تلازم دارد کتاب و اطرت با هم، این دو با هم هم. خود قرآن کریم داد زده، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این آیه ها روشنه، اما کجا؟ ارجاع داده به اشخاص، فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های اونه که علم بهشون داده. وقت 14-15 تا حداقل حدیث هست که ائمه معصومین فرمودن که ایانا و انا خاصه، تنها مقصود از این اولوالعلم این آیه ماها هستیم. ایانا و انا خاصه، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. قرآن نازل کردیم به تو پیامبر اکرم تا تو تبیین کنی، قائل تسلو هست قرائت کنی، اون خیر دلیل برای مطلب نیست، بلکه این آیه و امثالش و همچنین این آیه که الان خوندیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینه که این چیزی که تلازم داره. و اون حدیث ثقلین که نیز از متواترات احادیثی است که از پیامبر گرامیمون رسیده. اینی تار کنفیک و مستقلن کتاب الله و اطرتی ما ان تمسکتم به همالن تزلو ابدا، به هر دو که تمسک به جوید گمراه نمیشید و اینها از هم جدا نمیشن. لن یفترقا حتی یردا علی الحوز، اینه که تلازم داره. اون وقت اعتقادات قرآنی همراه با تبیین حدیث معتبر، مکرر از کردیم احادیث که میگیم احادیث معتبر و روشن در دلالت، به قید اعتبار سند و روشنی دلالت، این دوتا باید مطرح باشه. و اشتباهات کسانی که فاصله گرفتند از قرآن و حدیث اشتباهاتی روشن. و ضمناً یه کلمه رو عرض کنم و اگر از یاد نشده باشید یه توضیح مختصری و تذکر کوتاه یادم جمع کنم، نمیخواستم اینقدر صحبت کرده باشم. و اون اینه که در ارتباط با این جریان، اون وقت کتاب و اطرت پیامبر گرامی که آمدن حرفای گذشته ها رو نگفتن مگر انبیا. بله، از نظر حرفها با هیچ پیامبری در مسائل اعتقادی اختلاف ندارن، در دستورات عملی است که تفاوت هاییست به نسبت های زمان و جریان های مختلف و تکامل هایی. اما از نظر مسائل اعتقادی یک ذره تضادی بین بیانات قرآن و اون چه حضرت ابراهیم فرمودن و اون چه حضرت موسی فرموده و اون چه حضرت عیسی، هرگز کاملا این چه این است که تضادی در کار است. بله، مسائلی در اسلام بیان شده که اونجا ممکنه بیان نشده باشه، یعنی فوق اونها مطالبی آمده، ولی ضد مسائل اعتقادی و معارف مربوط به انبیاء گذشته هرگز به هیچ گاه و به هیچ صورت. در هر حال اون چه فرمودن در ارتباط با بیانات انبیاء در خودش محفوظه، اما با بیانات بزرگان بشر اونا دیگه هر چه اونا تطبیق کنه با اون چه پیغمبر اکرم فرمودن خیلی خوب، هر چه تطبیق نکنه نادرست. پیغمبر اکرم حرفای اونا رو نیاوردن، بالله الفضل من تقدم، بالله فضل با اوناست که اول گفتن، بلکه اون چه آوردن مطالب تازه‌ایست، مهمه ایست در ارتباط با عوالم قبل از این عالم، در ارتباط با عوالم بعد از این عالم، در ارتباط با معارف الهی، در ارتباط با همه حقایق. پیامبر گرامی حقایقی آوردن غیر از اون چه که افکار بشر گفته است، و افکار بشر هم دو جوره، بعضی از گفته های بشری است که تطبیق میکنه مسئله نیست، بسیار خوب، بعضی از گفته ها تطبیق نمیکنه. نه اینکه اونا نمیخواستن چنین بگوین که درست باشه، میخواستن تضاد داشته باشن، خیر، بلکه میخواستن اونا چیز بفهمن ولی نفهمیدن، اشتباه کردن، به خاطر اینکه مسائل مسائلی بوده که زمینه اشتباه درش بسیار و نشده رعایت کنند اون چه که باید رعایت بشه، گاهی هم از تحت اختیارشون بیرون، به این معنا که مطلب فوق اون چه اونها فکر کنن. کسی باید از اونجا حرف بزند که در ارتباط با اونجاست، به ارتباط خاصی. و در هر حال پس بیانات پیغمبر اکرمون بیاناتیست غیر از بیانات معارف بشری، هرچه از بیانات معارف بشری تطبیق کند با اون چه پیامبر اکرم آوردن بسیار خوب. اونجایی که تطبیق نکنه اون وقتی که خیر، و خیلی چیزاست که تطبیق نمی کنه. و یه وقتی یک کسی یه سوالی ازم کرد، حداقل 7 مطلب مهم رو نوشتم و چاپم شده به نام فواید مدنیه، مثلا هم چیزی چاپ شده ظاهرن دوره روز مدنیه، و اونجا 7 مسئله مهم تفاوت افکار بشری با اون چی که وحی فرموده به نسبت لازم مطرح شده. و در هر حال مطلب از این قرار شد که اشاره کردم اون وقت این آیه که خوندم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. هدف این بعثت انسان سازی است، تربیت، رشد معنوی، حاکمیت عقل و ایمان و معنویت بر همه غرایز انسانی. این هدف این کتابه. حالا اون وقت اگر چنون چه خواسته باشیم که به سعادت برسیم، دیگه راه همینه که برنامه هایی که در این کتاب مقدس و بیانات معصومین علیهم السلام هست، این برنامه ها رو رعایت کنیم و همش بی نظیره. همینطور که تکرار کردم، اعتقادات بی نظیر، اخلاق بی نظیر، احکام بی نظیر، قواعد و قوانین مقرر و تدوین شده بی نظیر. حالا من به عنوان یک شاهد کوتاه که یک کلمه کوتاه از وجود مقدس پیغمبر اکرم که چقدر نقش داره در سعادت انسان، یک کلمه بسیار بسیار مختصر و کوتاه و فوق العاده در عین کوتاهی ارزنده، شاهدی است که مطلب از چه قراره. این ها مطلب دیگه حالا نه حال من و نه وضع من و نه جهات دیگه اقتضا داره که توی بحث اعتقادی مهمی بخوام یه چیزی عرض کرده باشم یا یک مسئله خاص مشکلی از مسائل مطرح کرده باشم. یه جمله ساده عرض میکنم، ولی بعد ببینید چقدر مهمه و چقدر رعایت کردنش مفید، ترک رعایتش زیان آور. از بیانات وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمودن اللجاجه اول الجهاله و آخر هم ندامه. یه جمله کوتاه، حالا همین رو کمی روش فکر کنیم همون با هم. ترجمه میشه، عذر میخوام از عزیزانی که توضیح میدم، لجاجت، خب میدونید لجاجت غیر از استقامته، یه چند چیز هست اینا مرداش ظریفه، یکیش همینه لجاجت و استقامت. استقامت اون پیگیری و مقاومت در جهت حق است، یعنی در یک مسیر صحیح مطلب درسته، اون وقت انسان استقامت میکنه، استقامت میکنه، مقاومت، این میشه مقاومت، استقامت. اما لجاجت همون استقامت میکنه اما در مسیر باطل، یه چیزی فهمیده اشتباه کرده، اما چون من گفتم باید بشه، چون من گفتم چنه. لجاجت، لجاجت با استقامت پس تفاوت کرد. استقامتی که ممدوح هست اون جدیت و پیگیری است در جهت حق، لجاجت در جهت باطن. وقتی کسی لجاجت کنه، مثلا یه مطلبی رو با رفیقش داره بحث میکنه، تو بحث فهمید اشتباه کرده، خودش اشتباه میکنه و حالا من گفتم و شروع کردم و حرف رو اینجور پرداختم و بیام بین حرف بگم خود من اشتباه کردم که سختم و پس هر طور شده همین حرف باطل من جمع و جورش میکنم، ای اصرار میکنم از اینجا از اونجا که جورش کنم. شن لجاجت آدم با زن و بچهش تو خانه، این قالیچه رو از این بر بیان دادین از بر، همسرش میگه قالیچه رو از این رو بندازین، میگه نه از این طرف بندازین، وقت یکم میگذره میبینم هم حق با همسرش، راست میگه قالیچه رو از این رو بندازن جمع و جورتر میشه، مناسبتر میشه و و و. آن من چون گفتم از این طرف قالیچه رو بندازین، این باید همین بندازین، اگر نه هرچون میگه این طرف بگیم نخیر تو نمیفهمی، بعد آخرش که تو نمیفهمی یه برنامه های دیگه میشه که گرفتاری پیش میاد. این لجاجت از این کار جزئی که مثال زدم تا کار مهم اجتماعی، تو مسائل مهم اجتماعی اگه کسی میفهمه که داره اشتباه میره، مسئله مسئله جهانیست، مسئله اجتماعی مهم جهانیست، فهمیده که اشتباه، اما چون من گفتم باید دارم من هزار و یک بدبختی بیش میاد ناراحت بشه. این لجاجت، این لجاجت حضرت هم بودن اولش که نفهمیه، اول و حل جهاله. چرا آدم این کاره تو نفهمه؟ بگه فهمیده باشه لجاجت نمیکن، اول و حل جهاله، آخرش هم به پشیمانی میرسه، یعنی کار به اونجا میرسه که دعوا میشه، ناراحتی میشه و پشیمون میشه این چه کار رو بکنم. حالا این زن ما گفت فرش از این طرف بندازم، حقم با او بود، ما این لش کردیم، بعد او یکی گفت و ما یکی گفتیم، دعوا شد و دعوا هم گرفتاریش بیشتر شد و گرفتاری هم چنان چنان تر شد، اشکلاب درست شد، چنانچون لش کردم، لش آخرش هم پشیمون بشه. یک جمله کوتاه، یک دنیا حکمت، حکمت این هاست، حکمت این حقایق است، خود این کتاب حکمت است. حرفایی که گاهی باطل و گاهی درست حکمت نیست، حکمت این هاست که باز رأس آخری است. در هر حال نتیجه این شد که انشاءالله هر چه بیشتر به این آیین مقدسی که خوشنودیم به هدایتمان، به این آیین مقدس علاقمند باشیم، اینها رو بهتر یاد بگیریم، بهتر عمل کنیم، بهتر نشر بدیم، تا اینکه رشد خودمون و سعادت جامعه هرچه بهتر تأمین بشه. خدایا چنین توفیقی هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرما. خب حالا من دیگه شب به ست هم که هست، ولو که وصیه خوندن و توسل هم مشکلی نداریم، به خاطر اینکه گرفتاری ها یا اهل بیت علیه السلام فوق این حرف هاست و که مثلا شب عیدیست و امثال ذالک توسل نباشه. ولی من خودم دیگه خسته شدم، فقط یک اشاره میکنم، این پیامبر اکرم با این زحماتی که کشیدن و اعلامم کردن از طرف خدا که اجر و مزد رسالت من، اجر رسالت من دوستی عزیزان من است، اونم به نفع خودتونه که خودش بحث داره، و نفعتونم نفع سعادتمندیست که اینا خودش بیگه اشاراتیست. اون وقت در این حال که این چنین اعلام شده، قل لا اسألکم علیها اجرا الا الموده فی الغربا، کار به اونجا برسه که هنوز پیغمبر اکرم از رحلتشون چیزی نگذشته بود، وقت بیت وحی ببینن در خانهشون رجل ریخته و فاصله از این جریان نشد، مسائل بعدی رخ داد و تا اونجا که جریان عاشورا رخ داد که دیگه هر وقتی انسان یاد کنه و عزادار باشه حق داره، جا داره که همیشه بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى کنار قتلگاه اوزایی دیدن که از وس بیرون است. لا اله الا الله. آنچنان وضعیت دلخراش بود که بی بی گفتن عزیزم آیا تو حسین منی؟ انت اخی و ابن والدی لا اله الا الله. باب المظلوم حتى مزا، باب العطشان حتى قضا، بابي من الله